رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امامعلی رحمان که روز 3 اکتبر باری پنجم همچون پرزیدنت تاجیکستان سوگند یاد کرد، هیئت حکومت را به استعفا فرستاد و 378 زندانی را عفو کرد. شخصیت محبوسانی که عفو شدند هنوز معلوم نیست، اما در فرمانی که شام 3 اکتبر در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر شد، گفته شده است تا زمان تعیین هیئت نوی حکومت، سروزیر، معاونانش، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی وظیفه های خود را انجام می دهند. هنوز معلوم نیست که کدام منصبدار از مقامش در حکومت نو محروم می شود. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان امامعلی رحمان را پیروز انتخابات روز 11 اکتبر اعلان کرد و 28 سال باز زمام قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. طرفدارانش میگویند که در این مدت او توانست آتش جنگ داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را رشد دهد، ولی منتقدانش میگویند که در دوره رهبری رحمان تاجیکستان به یک کشور قفا مانده و خودکامه تبدیل یافت. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به یروان کمک ضروری خواهد رساند. این نکته را وزارت امور خارجه روسیه روز 21 اکتبر در بیانیه اعلان کرد و عین زمان از جانبها خواست که خشونت را هرچه زود کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که بحث های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. در بیانیه آمده است پاشینیان در نامش به پوتین گفته است خشونت به مرزهای ارمنستان در حال نزدیک شدن است و ترکیه متحد آذربایجان از باکو پشتیبانی میکند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را جلوگیری میکنند و دیگر اقدامات فوری را روی دست میگیرند. با وجود توافق سوم آتش بس، درگیری میان دو کشور ادامه دارد. این درگیری ها روز 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، ولی اصل بحث آذربایجان و ارمنستان به دهه 90 برمیگردد. شماری جانباختگان از زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان به 26 نفر رسید. حادثه 3 اکتبر رخ داد و بر اثر آن 800 کس زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که قدرت زلزله در مرکزش 6.6 درجه ریختر بود و غرب ترکیه و شهر استانبول و یونان را هم تکان داد. به اطلاع رسمی در ازمیر 24 نفر جان باخته، بیش از 700 کسی دیگر مجروح شدند. ازمیر با تقریبا 3 میلیون اهالی سومین شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام‌های یونان در زمین لرزه روز جمعه 2 نوجوان در جزیره ساموس جان باختند. ترکیه سری چند وقت شاهد زمین لرزه‌های مرگبار می‌شود. در زلزله ماه ینور امسال در آن کشور 30 نفر جان باخته و 1600 کس مجروح شده بودند. صدها فعال مدنی از جمله وکیلان مدافع با طلب اصلاحات سیاسی و خاتمه دادن به تعقیبات سیاسی در شهر الماتای قزاقستان تظاهرات کردند. در این گرد همایی روز 31 اکتبر تقریبا 300 نفر اشتراک داشتند. برای برگزاری تظاهرات مقامات در آغاز ماه اکتبر اجازه داده بودند و این تصمیم غیر منتظره و کم سابقه است، در حالی که دو تلاش پیشینه ناکام انجام شده بود. حکومت قزاقستان بر تظاهراتی که سیاست دولت را زیر سوال و شبهه می‌گذارد به سختی و یا احیانا اجازت می‌دهد. بنا به قانونگذاری قزاقستان همه گونه تظاهرات باید با رضایت حکومت‌های محلی صورت گیرد. بسیاری‌ها در آسیای مرکزی و بیرون از آن این را یک نوع پایمال شدن حق شهروندان قزاقستان می‌دانند، حقی که قانون اساسی کفالت داده است. اندری کوباتین، عالم شرقشناس و ترکشناس ازبکستان، روز 29 اکتبر از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. کوباتین روز 15 اکتبر امسال نوشته بود که در بیمارستان بستری است. دیرتر خبر رسید که وی از کرونا ویروس معالجه میگیرد. کوباتین در دانشکده شرقشناسی تاشکند درس میگفت. او را سال 2017 با عیبی در اختیار یک شرکت سیاحی ترکیه گذاشتن نسخه کتابهای نادر دستگیر کرده بودند. بعدتر در خیانت به دولت عیبدار کردند و 11 سال از آزادی محروم نمودند. ماه سپتامبر سال 2019 او را سفید و از زندان آزاد کردند. کوباتین همچنین به آموزش تاریخ خلقهای ایرانی یعنی ایران شناسی و سوخت شناسی مشغول بود. و در ترکمنستان گردش قطار یا پایزهای مسافربر و مسافربر یا افتوبوس های بین منطقه ها حداقل تا 1 ینوری سال 2021 برقرار نخواهند شد. در این باره رسانه های محلی آن کشور خبر دادند. سامانه شرکت راه آهن ترکمنستان روز 29 اکتبر از منع شدن گردش قطارها رسما خبر داد، اما به طور غیر رسمی گردش افتوبوس و قطارها بین منطقه های ترکمنستان هنوز چند ماه پیش محدود شده بود. رسانه ها می نویسند که احتمال دارد از 1 نوامبر پروازهای داخلی نیز محدود شوند. منابع رسانه‌ها از داخل حکومت ترکمنستان گفتند که احتمال مقامات این کشور از 1 نوامبر قرنطینه سرتاسری اعلان کنند. این هم در حالی است که مقامات آن کشور تا حال رسما موجودیت کرونا ویروس را در ترکمنستان اعتراف نمی‌کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دیپلمات های بلندپایه آذربایجان و ارمنستان در ژنو با شرکت میان جهای بین المللی به بررسی شرط و شرایط سازش نوی صلح پرداختند، در حالی که درگیری ها در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی ادامه دارد و سه سازش قبلی آتش بس بی نتیجه انجامید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهم. جلسه روز 3 اکتبر را در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا وزیر خارجه ارمنستان زهرب مناتسکانیان شروع کرد. به این گروه امریکا، فرانسه و روسیه شامل هستند. قرار است بعد این جیهون بیرامف وزیر خارجه آذربایجان با دیپلمات های خارجه گفتگوهای جداگانه برپا کند. معلوم نیست وزیران امور خارجه دو کشوری که در حال نزاع هستند با هم ملاقات روبرو برپا می کنند یا نه. قرار بود این جلسه روزی از این پیش برگزار شود، ولی درگیری های اخیر در قره‌باغ کوهی روزی 27 سپتامبر آغاز شد و چند سازش آتش‌بسی حاصل شده در فاصله کوتاهی بعدش باز هم برهدر رفت. آذربایجان روزی 29 اکتبر گفت که به ارمنستان جسد 29 نظامی را تسلیم کرد که در این جنگ ها کشته شدند. در جریان درگیری های ادامه یابنده شمار قربانی ها افزایش می‌یابد. هر دو جانب یکدیگر را در نقض سازش آتش بس که بار آخر با میانجیگی امریکا حاصل شده است گناهکار میکنند. تنش های قومی در منطقه جایگیر میان ارمنی های مسیحی و همسایه های مسلمانشان دوام 10 ساله ادامه دارد. قره‌باغ کوهی قلمرو اعتراف شده در حدودهای آذربایجان میباشد، ولی ارمنی تبارها که اکثریت ساکنان این منطقه جدایی طلب را تشکیل میدهند قانون های آذربایجان را قبول ندارند. از آغاز سالهای 1990 زمانی که در این قلمرو نزاع برخاست، در قره‌باغ کوهی از روی قانونهای خود پیش می روند و از ارمنستان پشتیبانی می بینند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف طلب کرده است که قره‌باغ کوهی و هم 7 ناحیه اطرافی آن که زیر نظر نظامیان ارمنی می باشند با آذربایجان برگردانیده شوند. ارمنستان گفته است که این قلمرو را ترک نمی کند، چون این همه مکان تاریخاً مال ارمنی ها بوده است، اهالیش به حمایت نیاز دارد. نزاهای برخواست خطری فراتر از قفقاز جنوبی دامن پهن کردن خشونت ها را با شرکت احتمالی ترکیه، یک عضو ناتو و متفق آذربایجان و سوی دیگر روسیه که با ارمنستان سازش نظامی دارد به میان آورده است. ایران هم هشدار داده است که جانب های درگیر به قلمرو های نزدیک به منطقه آسیب نرسانند. ایران هفته جاری گفت که امیدوار است از راه راهاندازی نقشه در مرزهای شمال و غربش می تواند در ختم خشونت های قره‌باغ کوهی سهمگذار شود. عین زمان اتحاد اروپا بر این است که توسعه خشونت ها غیر قابل قبول است و جانبدار راه اندازی مذاکرات صلح می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در داروخانه های شهر خوجند آویزه سریسینگی محافظتی یعنی بیجیک یا به اصطلاح تومار از کرونویروس با نام ویروس شات آوت به فروش برآمده است. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات تندرستی میگن از پیدایش این گردنبند خبر ندارند. کارشناسان میگن ظاهرا گروهی سوجوی از زودباوری مردم سوء استفاده میکند و فایده مالی به دست میآورد. آویزه سریسینگی ویروس شات آوت که میان ساکنان چون بیجیکی آنتی کرونا ویروس شناخته میشود، چند روز باز در فروشگاه های خوجند به مال سرخریدار محافظت از ویروس تبدیل یافته است. ساکنان به تبلیغ آن باور کرده میگویند که با خریدن این مواد خود را از کرونا ویروس حمایت میکنند. پزشکان میگن هیچ دلیلی وجود ندارد که این آویزه تاثیر به کرونا ویروس داشته باشد. با این وجود که پزشکان چنین چیزی را توصیه نمیدهند، رانا یک ساکن شهر خوجند هر روز این گردنبند را که ظاهرا در داخلش محلول کیمیایی است در گردن می آویزد و میگوید خود را سالم حس می کند.
چند چهار دهه من خریدم، یک ماه
نوشتجات روی آن با زبان ژاپنی است و فروشندگان و خریداران هم به طور دقیق شرح داده نمیتوانند که این مال طبی چگونه آدمان را از بیماری کووید 19 ایمن می‌دارد. از روی معلوماتی که در سامانه ها نوشته شده است، در داخل خلطچه آن محلول خلور است و فروشندگانش ادعا میکنند که گویا تا 1.5 متر ویروس های هوایی را نابود میسازد. کارشناسان میگن این اساس علمی ندارد. نرخ این گردنبند محافظتی به فرق از نقاب‌های طبی با قیمت 10 تا 30 سامانه به فروش گذاشته شده است. مقامات آژانسی تاجیک استاندارد یا اداره گمرک در ولایت سوخت درباره از کجا وارد بازار شدن این محصولات هنوز شرح ندادند و معلوم نیست که این مال از جانب کدام گروه سودجوی وارد شده است. مسئولان خدمات نظارت تندرستی میگن این بیجیک‌ها یگان اساس طبی ندارند و از تشخیص لابراتوری نگذشتند. سلطان رحمانزاده از هردار شعبه این خدمات در ولایت سوخت میگوید گروه کاری تشکیل میکنند و این مسئله را میسنجند.
که تا چی اندازه و میتواند که بیمار یا شخص سالم رو از این ویروس نگه دارد برای ما نامعلوم است. من خیال میکنم که در همه داروخانه این چیزها نیست و امروز تصمیم گرفته است سروسط گروهی کاری کرده این نظارت در این سمت و روانه میکنه و در کجایی که مثلا در کدام داروخانه‌ای که این مواد باشد از طرف سروسط از معاملات گرفته میشه.
آزمایش این گردنبندی به نام محافظتی از کرونا ویروس هنوز در یگان کشور جهان رسما توصیه نشده است. حالا برای ساکنان تاجیکستان هم غیر از بستن نقاب، شستن دستان با صابون و محلول آنتی‌سپتیکی، رعایت فاصله اجتماعی و حضور کم در تجمع آدمان درباره پیشگیری از سرایت کووید 19 راه دیگر پیشنهاد نگردیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
باز همه پرنده ها منتظر دستم برای تو سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم که سال 2009 تشکیل شده است، تا کنون یک منطقه دیوار گرفته خالی است. رادیوی آزادی تلاش کرد بفهمد که چرا در یک ده ساله کار نتوانستن به این منطقه آزاد اقتصادی حتی یک سرمایه گذار احتمالی را جلب کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در دو ماه سال جاری، سوبکت های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با مبلغ 130 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون و 600 هزار دلار محصولات استحصال کردند. ولی در میان پنج منطقه آزاد اقتصادی کشور از همه کم رشد کرده تر منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است که سال 2009 ثبت نام شده است و تا کنون در حدود خود سه سوب اک را نام‌نویسی کرده است که از اینها تنها یک قسمت محصولات استحصال میکند. حدود بزرگ 200 هکتاری مستقر در قلمرو مرزی ناحیه اشکاشم در دوام 11 سال نتوانست توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند. در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان ناکامی ها در منطقه آزاد اقتصادی را به ناآرامی ها در افغانستان مربوط می دانند و پیشنهاد می کنند که زیر منطقه آن در خارق تشکیل شود، ولی حل نهایی این تصمیم به دست حکومت تاجیکستان است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلیال اینتر بای محمد علی بخشاو که یکی از تشبسکاران تأسیس منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است میگوید که از ابتدا این طرح به رشد همکاری ها با افغانستان و پاکستان نگرانیده شده بود.
بعد از تأسیس منطقه آزاد اقتصادی وضع در افغانستان به طور ریشه‌ای به طرف منفی تغییر یافت که بر اثر آن پاکستان نتوانست ساختمان راه را توسط زباک به افغانستان اجرا کند. در شینجان چین هم تشویش ها آغاز شدند که همه اینها به نفع این طرح نبود.
یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نام ذکر شود گفت که در حال حاضر در حدود منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم سه نهاد ثبت نام شده است که از اینها تنها یک صاحبکار محلی سال گذشته با مبلغ 38 هزار سومانی خشت سیمنتی استحصال کرد. حتی با همین صاحبکار هم برای کشاندن محصولاتش مشکل پیش آمد. ماه اکتبر سال گذشته وزیر وقت اقتصاد و رشد سودا نعمت الله حکمت الله زاده هنگام سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که برای تهیه لایحه قرار حکومت جهت تشکیل زیرمنطقه منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم در محل تیم شهر خاروق کارها ادامه دارند. چون این یک تشبث آن زمان نگرانی برخی از ساکنان ناحیه اشکاشم را به بار آورد که در یک نامه به عنوان پرزیدنت گفتند که منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم برای آنها آخرین امید برای رشد این منطقه دور افتاده می باشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف می گوید که در حال حاضر بر اثر بحران با وجود آمده در شمال افغانستان وضع غیر قناعت بخش راه های منطقه همچنین نبود اینترنت درست در 5-6 سال آینده در باره رشد این طرح گپ زدن ناممکن است. ما گفته یو
محض برای همین پیشنهاد دادیم که زیر منطقه آزاد اشکاشم در شهر خاروق باز شود، ولی انداز و همه درآمدهای آن به بودجه ناحیه اشکاشم برود. ما تصمیمی بستن منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم را نداریم، ولی ضرور است که آرام شوی و از در افغانستان را منتظر شویم و زیر ساختارهای خود را ایجاد کنیم.
در تاجیکستان پنج منطقه آزاد اقتصادی سوغد، دنغره، کلا پنج و اشکاشم تأسیس داده شده است که اکثر آنها هنوز در ابتدای سالهای 2000 تشکیل کرده شدند. ولی در حال حاضر همه پنج منطقه آزاد اقتصادی کمتر از 1% محصولات صناعتی را استحصال میکنند و در آنها کمتر از 1000 نفر کار میکنند. اکتبر سال گذشته هنگامی بررسی کار منطقه های آزاد اقتصادی در پارلمان، رئیس پیشین مجلس شکرجان زهوروف به بخش اقتصادی حکومت مشوره داد که پیش از تأسیس این منطقه ها ظرفیت آنها را دقیق بیاموزند. او تأکید کرده بود که کار 4 منطقه آزاد اقتصادی تأسیس شده در دوام 10 ساله پلته پایانی پارلمان را قانع نمی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد، بالاروی قیمت این نوع سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها، درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می‌کنم. شاهین بیک شادیف، یک ساکن دهه ویتکونی مسچوه، می‌گوید با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کانهای ناحیه عینیگران شده است. به گفته وی، ساکنان در منطقه های دوردست و بلندکوه، از جمله در کوهستان مسچوه، تا آخر بهار خانه ها را با این نوع سوزشواری گرم می کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا 2 تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومون می خریدیم، 30 کیل، 35 کیل بود، خانه ها میبرامد و میرسید. حال تا خانه را 18 سوم 20 سوم کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسی اقتصادگی می بود، گفتی نبود. یکان میوه یکان نمود را شما چه که این سال نشده است. پیشتر ارزان بودیم، روز بروز قیمت کردن به همین روز آوردن. در مچه که یکان جای کار نیست.
حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 دیرم و انگشت قرغزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به 1 سال پیش از 50 تا 70 درهم بالا رفته است. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ انگشت در حالی است که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45 هزار تن زیاد است. با گفته وزارت، سهم شرکت‌های دولتی در استخراج این مقدار انگشت 59 و شرکت‌های خصوصی بیشتر از 40% بوده است. مقامات گفتند کارخانه‌هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج میکنند، 1 تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کانهای باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالاروی ارزش این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیوی آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کانهای ساحه اساساً به تغییریابی قیمت واسطه استحصالی، از جمله قسم های احتیاطی، سوزشواری، روغن‌های تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات میگویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخ‌های دسترس تاجیک مطلوبات میتواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب با در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه 2، اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس امور رسمی، در موسم تیره ماه زمستان سال های 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه 2، انتقال بیشتر از 1 میلیون تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگن هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزدیکان های انگشت فون یغنوب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدود بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما به گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کنی انگشت تاجیکستان حدود 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حوالی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الترناتیوی نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران می گویند استفاده کمتر انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همه سالا در تاجیکستان حادثه های از دود انگشت جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مریم بی نظریوا ساکن 71 ساله شهر کلاب تا 8 ماه پیش در خانه صدموی به سر می برد. بعد یک گزارش رادیو آزادی مقامات به مریم بی نظریوا خانه ساخته دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. این زن 8 ماه پیش در صحبت برای رادیو آزادی از آن شکایت داشت که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده می گیرند. نظریوا افزود که یک گزارش تقدیر او و خانواده اش را در یک آن واحد دیگر کرد. او می گوید
بعد گزارش شما خدا پروردگاری اول شما را برکت به تخت خدا که من همین رادیو آزادی را شنویدم، بعد خیلی دعوداو کردم شما را هم یافتم. 21 سری سالی که من دعوداو کردم در موبین به نظرم که یک روزده گذشت، در دوام 21 سال من یکون کس مرا گوش نکرد، مثال یاردامم نکرد.
تا نشر گزارش مریم بی نظریوا نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در این مقامات را 20 سال گشته است. پسرش دلشاد سفروف سربازی گواردیای پرزیدنتی ماهی نویبر سال 1998 در آشوب محمود خدای بردیف در شمالی تاجیکستان کشته شد. پس از مرگ پسری مریم بی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک‌های مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت. ساختمان خانه نوی مریم بی نظریوا ماهی پیش انجام شده است. حالا او در یک خانه نو ساخت زندگی میکند، اما شکایت دارد که خانه اش را تا آخر تعمیر نکردند و یخدان و تلویزیون کهنه اش آورده دادند.
خلادل نکه نمیجاش کم تر کار میکنه، ایجاش تماما کار نمیکنه، گرم میسته، ایدمی بلو کم ترک خنگ میسته. خیلی خلادل نکم یک مو یکنی مو گوی که کار فرموندیم که ایجاش کار کرد، ایجا که کار نکرده دیگه کشتیمش، گفتیم خیلی ویرونه چی در دوره دیگه نمیدونیمش، اینم تیستودگی خلادل نکست.
مریم بی مادر سرباز دارنده اردن شرف میگوید که زمانی ساختمان خانه اش به او گفته بودند که پرزیدنت تیرماه به خانه اش میآید و این خبر درد سرش را گم کرده بود، ولی پرزیدنت به خانه اش نیامد. حالا او میگوید که با وجود نیامدن پرزیدنت به خانه اش و کمبود بودن در ساختمان، شکرانه میکند که بعد 20 سال از خانه صدموی خلاص شد و خانه نوش ساخته دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند. برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلام علیکم باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوساف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلام باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چخیل که ما میدینیم دعوت در اساسی فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود رو اجرا نمودند. ما فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوتشوندگانی که با خواهش خود حتی پیگرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش و اومدن حقیقتا صفحشون به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرحیم، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چی عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاریان جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کورمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به سر قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روندی جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک تجربه بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این تجربه بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابله و از کجاست پس؟ چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگن که شخصان نامعلوم به خانهشون زده در آمدند، فرزندانشون رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابله یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتونیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرن از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاوا هست، یکی از سببهایش این به فکر من کوری سستی فهمانده دهی از طرف شخصان مسئول پس بدن آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسه های حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیرقانونی ابلاوه به کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت اعراض گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیرقانونی به طور ابلاوه کم شده بود، لیکن از سال 19 منم سال 20 سر کرد همین متد غیرقانونی باز هم بسیار تر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئلت حقوق رایگان میتید و بسیار اور والدین با ما مراجعه میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانونی یک نه به طور ابلاوا به صف ارتش بردن با ما مراجعه نمودند.
عبدالرقیب شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صفی اختیاریان، بابو جانوف میگویند البته به ابلاوه باز هم جا دارد، به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاوه جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاوه واژه ایهوتگری رو استفاده میکردن. این روز شما از سردوشکار نومی برای که چندان هم مناسب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچه در مسئول بلکه همچه در شهروند فکر میکنم که ابلا و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما اون حالتهای الهیده بعدن در بارید تشریح خودی هر یک روخ داد باید در الهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حدیثه هایی که همچون بازداشت یا افتر سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پنج شدن اونها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی احالی میدین، هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتن. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و اون خدمت حتمی حربی است، برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایت جمهوریستان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است، اما اون چه حالت هایی که اونجا هست اون حالت های الهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است، شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد. برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم، در ساختار همین کمیسیون دعوت که رهبری اون را عادتان رئیسان شهران و یه هایی که از معاونان ها به ذمه دارند، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی داره، مقامات حقوق هستند و مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالات علایده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولین نظارتی هستند که با روند کاری دعوت نظارت میکنن، به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنن. من فکر میکنم این مسئله در اونجا حل میشه نظر به شبکه های اجتماعی. اگر ما هدف مثلا توبش سیاسی دوندان باشد و تنگ و مجوری باشد، این پاولی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علایدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کانستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردونی که با سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن، اونا عهده‌دارن که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی آنها بررسی کند، اما ابلاغ در جای نیست، یعنی قانونن وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصانی نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانو؟
عموماً قانونی مود نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون کلمه ابلاغ در قانون پیش بینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت و خود قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونا باید به طور حتمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگر مسئله به فکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی قدر فرقی کلان ندارد، برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونا جواب داده بودن که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که اینگه. این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی رو پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من یک تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده می شود و در اساس این رویخط چاره‌بینی های تامین نمودن حاضر شدن دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده می شود. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چهل که گفتن شما دیگر شخصانی نامعلوم از کوچه قبیله یا که از خانه اش داخل نوپذیری منظر رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانون حساب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کیا هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل ها نشان میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت و سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی میگیرند، طوری که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خط رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن، اول یک دو سه مرتبه خودی اونو باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای اونو یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو دیگه روی خط ها رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. اما حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلاغ و یا احاطه‌گری مشغول میباشند.
یک مشکل ارتش تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینه گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عامل گریز جوانان از ارتش همین است. تو کجا این اندیشه درست است عبدالرحیم؟
تشکیل مدگور مدافعیت در ساختار خود قسمت حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می یابد که سنه 1 اکتبر استان دارد شوندگان و اختیاریان در خدمت حربی سفرباد میکنند. اگر یکی ما اگر همچون شهروند ما بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت های تبعیض هستند، حالت های ترکشویی هستند، حالت های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموع کارهایی که مثلا از دیگاهی تربیوی به خاطر بلند برداشتن مثلا یک سلیقه روحی روانی هر شخص نگاه کنیم، این پدیده رو با کاهش شمس.
شاید به شما نیز مراجعه کنند جناب بابو جان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستن. بهتر روی یکی چیخه که میگویم با ما بساطه مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنم و باید قید کنم که از سال 93 سرکرده روی تصویبی قوی مسئله جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسمای حربی بهتر شده است. لیکن این معنی این را ندارد که دیدفشینه نیست.
برنامه گپ آزاد رو تماشا دارید و ما موضوع ابلو یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاراً به خدمت حربی نمی روند رو بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کاری عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده 1 که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده بجای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کدکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در آنجا گفته است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیو علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیو قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشغول شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیشان از خودم بنی با یک شخصی از وی پرزیدنتی به مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیو و خود من دو مرتبه به قرقیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیو و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمت آلترناتیو به پارلمان برای شناخت شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچون پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خود نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرقیزستان سفر کردند، لیکن با سبب های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به دعوا، شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیو را قبول کنیم و اگر دیگر شخصان به خدمت حربی نمی روند، لیکن این مطلق خطا می باشد. چونکه تحلیل ها نشان می دهد که در همه دولت هایی که در اونجا خدمت آلترناتیو وجود دارد، خدمت ای حربی نسبت خدمت آلترناتیوی جلب کننده می باشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود، آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بخشم حضور در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. اوزی مسئله اساسی که موردی گفتگی هم سطح جمهوری است هم در سطح الک یک لایحه پیشنهادی است و مورد بررسی مقام قرار دارد. این مورد کم کردن این مورد خدمت است، جو 18 مو یا کمتر. اما اگر که ما با امید کم کردن مهلت همچون اوبیکت عاملی مؤنثات باش بگوییم، طبیعی است که کم کردن مهلت میتواند که همیشه نقشه دعوت را به صورت بیشتر به روح مونند و هم از جانب دیگر به همون عاملی متاسلوری پوید نقطه گذارند. یکی دیگر در باره مثلا خدمت آلترنتیو گیم، مثلا در جمهوری آسیای ازبکستان است، در قزاقستان است، این تجربه علاوه مورد آموزش است، لیکن در باره این نخست باید شرایط فراهم بشه شاید که ما تحت خدمت آلترنتیو چی رو میفهمیم، کار در کجا، مثلا تحت خدمت آلترنتیو در کشورهای دیگر این کار در این مکتب مؤسسه طبی مثلا یک پروژگی مؤسسه کشور وزیر رو فهمیده میشه. اما در جمهوری تاجیکستان نخست باید ما همین در سرحدهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفری که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت آلترناتیو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، او چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چه قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و ما فکر میکنیم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب، البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش از انتخابات یکی از نامزدها رو آوریم در باره کم نمودن مهلت خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونایی که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم. برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکزهای تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کنش، مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد می شود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت رو صرف گذراندن مشکلات های عملی و مثلا تمریناتی به نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف می شود. اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی می بعده خدمت باقی می ماند. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکزهای تیاری تو دعوتی را وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز عمود کرسی سرباز جوان در قسمت نظامی میگذارد اون را از حدود قسمت نظامی بیرون آوریم و اون تو وارد شدن در قسمت حربی صورت میگیرد. تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشود جمعه عمل بشه.
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما درباره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزول و حتی لتوکوب یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایط خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارن؟
من فکر می‌کنم نظر با امیدهایی که شما ذکر کردید بیشتر امیدهای خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا در باره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه رو در دایره محدود در قالب های معین شده پیش بینی میکند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم امروز یک روند خودجوشی بالا رفتن نیستی وطن دوستی جوانان به نظر می رسد. خود جوانان اختیاران وزید می شود، حتی پدر و مادران اونها فرزندان خود را به نقطه های دعوت می آورند که فرزند اونها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریگوی مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک فریده مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیوی اون است. این
روز اما البته شرایط عادی ترین بود و باش از ایست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه؟ وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک، ریجه خوبی که در قانونگذاری پیش بینی شده است، این رو در قسم واحدهای نظامی به چشم میرسه و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش به وجود آورده شده است که مثلا به واسطه مثلا مهمان شما گفتند اون هم نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم نظامی دیدن میکنند، برای در خود والدین سربازان از قسم عربی دیدن میکنند و چیزی پوشیده امروز در ارتش نیست.
بله بیاید عذر از بابا جانم پرسیم که این کس بسیار با همراه والدان سفر میکنند به قسمت‌های عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان. شرایط بودوباش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر، مسئله خورد و خوراک با یکم مهم به فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آین نماوی یکی دیدفشینه، این مسئله هست البته، و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معمایی که باشند که در همین زستوهای دور قسمهای سرحدی باشند، لیکن در قسمهای وزارت مدافع، در قسمهای دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدفشینه هست. من در یکی از همین واقعه رو در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست ها واقعه رو بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونا سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستان، لیکن شما کدومیتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نیستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو. لیکن همون شما چه که معما گفتید، این معما هست و باید ما کوشش کنیم که همین معما رو از بین برداریم.
چی معماها هست؟ اما معمایی که گفتید مثلا کمبود خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، این سال سبب معلوم که تیر رفته نتونستیم کرده که وقتی این ما یک قسمی عربی 13-14-50 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران آجه خواهش کرده که ما میخواییم انبوری آذوقه رو بینیم. راست دیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کرده، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسه در اومده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکون معمون ندارد. من یک سی رو قید کرده نیستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همه قسم حربی میرید نان اونو رو خورید، اگر همه که بالا زد که با همراه خودمون یک تا دو تا نان میتیان. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که موری یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سرباز که نه اومد، ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. به این چی میگوید؟ این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
من این روزی نیکی من گفتنی هستم که ما با قسمه حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم، همین در کدام قسمه حربی وزارت مدافع بودیم، در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یکم بار گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستوهای دور قشونهای سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسمای حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوان سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سال‌های قبل وجود داشت؟ همچنین یکی از شکل‌های هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت‌ها استفاده می‌کردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیایی که در دعوت صورت می‌گیرد در سطح جماعت صورت می‌گیرد، ولی که کارمندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این اون راه میرن. لیکن درباره اگر که شکل‌های هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول 2-3 سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن از زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همین خیلی امتیازها رو به مانند دادن زمین یا که جدا نمودن حوالی استقامتی یا که خانه استقامتی یا که رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
بله.
این همه این هم از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ. چونکه با ما یک چند کس همیشه مراجعه میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیان تو نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین با اولی ماه اکتبر یک زن از کنی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه اش بود است با خدمت حربی فرستادند، بعد خیر روز که میخواست است که گردوند من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که حقیقتا قطعه زمین وارد کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برآمده است، لیکن من گفتنی هستم که این یوز هایی که اونا پیش میکنن این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کلی جوانان این تاجیک البته اختیارا به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاغ و یا طوری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یا دکتر با همه همصحبتی که همو تیب کنم که موقع خانه جمهوری تاجیکستان در باره مدافع، خانه جمهوری تاجیکستان در باره اداره امنی و خدمات حربی که با دای علاهیده و تشکیلات مددگاری مدافع و بسته کرده شده است، تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساس مبلغ های پیش بینی نموده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح از حساب جوانان سنی تا دولتی پیش بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب خودیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. امام علی رحمان که روز 3 اکتبر باری پنجم همچون پرزیدنت تاجکستان سوگند یاد کرد، هیئت حکومت را به استعفا فرستاد و 378 زندانی را عفو کرد. شخصیت محبوسانی که عفو شدند هنوز معلوم نیست، اما در فرمانی که شام 3 اکتبر در سامانه رسمی پرزیدنت تاجکستان نشر شد، گفته شده است تا زمان تعیین هیئت نوی حکومت، سروزیر، معاونانش، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی وظیفه های خود را انجام می دهند. هنوز معلوم نیست که کدام منصبدار از مقامش در حکومت نو محروم می شود. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجکستان امام علی رحمان را پیروز انتخابات روز 11 اکتبر اعلان کرد و 28 سال باز زمام قدرت را در تاجکستان در دست دارد. طرفدارانش میگویند که در این مدت او توانست آتش جنگ داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را رشد دهد، ولی منتقدانش میگویند که در دوره رهبری رحمان تاجکستان به یک کشور قفامانده و خودکامه تبدیل یافت. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به یروان کمک ضروری خواهد رساند. این نکته را وزارت امور خارجه روسیه روز 21 اکتبر در بیانیه اعلان کرد و عین زمان از جانب ها خواست که خشونت را هرچه زود کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست که بحث های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. در بیانیه آمده است پاشینیان در نامش به پوتین گفته است خشونت به مرزهای ارمنستان در حال نزدیک شدن است و ترکیه متحد آذربایجان از باکو پشتیبانی میکند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را جلوگیری میکنند و دیگر اقدامات فوری را روی دست میگیرند. با وجود توافق سوم آتش بس، درگیری میان دو کشور ادامه دارد. این درگیری ها روز 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، ولی اصل بحث آذربایجان و ارمنستان به دهه 90 برمیگردد. شماری جانباختگان از زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموسی یونان به 26 نفر رسید. حادثه 3 اکتبر رخ داد و بر اثر آن 800 کس زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که قدرت زلزله در مرکزش 6.6 درجه ریختر بود و غرب ترکیه و شهر استانبول و یونان را هم تکان داد. به اطلاع رسمی در ازمیر 24 نفر جان باخته، بیش از 700 کسی دیگر مجروح شدند. ازمیر با تقریبا 3 میلیون اهالی سومین شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام‌های یونان در زمین لرزه روز جمعه 2 نوجوان در جزیره ساموس جان باختند. ترکیه سری چند وقت شاهد زمین لرزه‌های مرگبار می‌شود. در زلزله ماه ینوار امسال در آن کشور 30 نفر جان باخته و 1600 کس مجروح شده بودند. صدها فعال مدنی از جمله وکیلان مدافع با طلب اصلاحات سیاسی و خاتمه دادن به تعقیبات سیاسی در شهر الماتای قزاقستان تظاهرات کردند. در این گرد همایی روز 31 اکتبر تقریبا 300 نفر اشتراک داشتند. برای برگزاری تظاهرات مقامات در آغاز ماه اکتبر اجازه داده بودند و این تصمیمی غیر منتظره و کم سابقه است، در حالی که دو تلاش پیشینه ناکام انجام شده بود. حکومت قزاقستان بر تظاهراتی که سیاست دولت را زیر سوال و شبهه می‌گذارد به سختی و یا احیانا اجازت می‌دهد. بنا به قانونگذاری قزاقستان همه گونه تظاهرات باید با رضایت حکومت‌های محلی صورت گیرد. بسیاری ها در آسیای مرکزی و بیرون از آن این را یک نوع پایمال شدن حق شهروندان قزاقستان می‌دانند، حقی که قانون اساسی کفالت داده است. اندری کوباتین، عالم شرقشناس و ترکشناس ازبکستان، روز 29 اکتبر از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. کوباتین روز 15 اکتبر امسال نوشته بود که در بیمارستان بستری است. دیرتر خبر رسید که وی از کرونا ویروس معالجه میگیرد. کوباتین در دانشکده شرقشناسی تاشکند درس میگفت. او را سال 2017 با عیب در اختیار یک شرکت سیاحی ترکیه گذاشتن نسخه کتابهای نادر دستگیر کرده بودند. بدتر در خیانت به دولت عیبدار کردند و 11 سال از آزادی محروم نمودند. ماه سپتامبر سال 2019 او را سفید و از زندان آزاد کردند. کوباتین همچنین به آموزش تاریخ خلق‌های ایرانی یعنی ایران شناسی و سوخت شناسی مشغول بود. و در ترکمنستان گردش قطار یا پایزهای مسافربر و مسافربر یا افتوبوس‌های بین منطقه ها حداقل تا 1 ینوری سال 2021 برقرار نخواهند شد. در این باره رسانه‌های محلی آن کشور خبر دادند. سامانه شرکت راه آهن ترکمنستان روز 29 اکتبر از منع شدن گردش قطارها رسما خبر داد، اما به طور غیر رسمی گردش افتوبوس و قطارها بین منطقه های ترکمنستان هنوز چند ماه پیش محدود شده بود. رسانه‌ها می‌نویسند که احتمال دارد از 1 نوامبر پروازهای داخلی نیز محدود شود.
شوند. منابع رسانه‌ها از داخلی حکومت ترکمنستان گفتند که احتمال مقامات این کشور از 1 نوامبر قرنطینه سرتاسری اعلان کنند. این هم در حالی است که مقامات آن کشور تا حال رسما موجودیت کرونا ویروس را در ترکمنستان اعتراف نمی‌کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دیپلمات های بلندپایه آذربایجان و ارمنستان در ژنو با شرکت میانجی های بین المللی به بررسی شرط و شرایط سازش نوی صلح پرداختند، در حالی که درگیری ها در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی ادامه دارد و سه سازش قبلی آتش بس بی نتیجه انجامید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. جلسه روز 3 اکتبر را در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا وزیر خارجه ارمنستان زهرب مناتساکانیان شروع کرد. به این گروه آمریکا، فرانسه و روسیه شامل هستند. قرار است بعد این جیهون بیرامف وزیر خارجه آذربایجان با دیپلمات‌های خارجه گفتگوهای جداگانه برپا کند. معلوم نیست وزیران امور خارجه دو کشوری که در حال نزاع هستند با هم ملاقات روبرو برپا می کنند یا نه. قرار بود این جلسه روزی از این پیش برگزار شود، ولی درگیری های اخیر در قره‌باغ کوهی روزی 27 سپتامبر آغاز شد و چند سازش آتش بسی حاصل شده در فاصله کوتاه بعدش باز هم بر هدر رفت. آذربایجان روزی 29 اکتبر گفت که به ارمنستان جسد 29 نظامی را تسلیم کرد که در این جنگ ها کشته شدند. در جریان درگیری های ادامه یابنده شمار قربانی ها افزایش می یابد. هر دو جانب یکدیگر را در نقض سازش آتش بس که بار آخر با میانجیگی آمریکا حاصل شده است گناهکار میکنند. تنش های قومی در منطقه جایگیر میان ارمنی های مسیحی و همسایه های مسلمانشان دوام 10 ساله ادامه دارد. قره‌باغ کوهی قلمرو اعتراف شده در حدودهای آذربایجان میباشد، ولی ارمنی تبارها که اکثریت ساکنان این منطقه جدایی طلب را تشکیل میدهند قانون های آذربایجان را قبول ندارند. از آغاز سالهای 1990 زمانی که در این قلمرو نزاع برخاست، در قره‌باغ کوهی از روی قانونهای خود پیش می روند و از ارمنستان پشتیبانی می بینند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف طلب کرده است که قره‌باغ کوهی و هم 7 ناحیه اطرافی آن که زیر نظر نظامیان ارمنی می باشند به آذربایجان برگردانیده شوند. ارمنستان گفته است که این قلمرو را ترک نمی کند، چون این همه مکان تاریخاً مال ارمنی ها بوده است، اهالیش به حمایت نیاز دارد. نزاهای برخواست خطری فراتر از قفقاز جنوبی دامن پهن کردن خشونت ها را با شرکت احتمالی ترکیه، یک عضو ناتو و متفق آذربایجان و سوی دیگر روسیه که با ارمنستان سازش نظامی دارد به میان آورده است. ایران هم هشدار داده است که جانب های درگیر به قلمرو های نزدیک به منطقه آسیب نرسانند. ایران هفته جاری گفت که امیدوار است از راه راهاندازی نقشه در مرزهای شمال و غربش می تواند در ختم خشونت های قره‌باغ کوهی سهمگذار شود. عین زمان اتحاد اروپا بر این است که توسعه خشونت ها غیر قابل قبول است و جانبداری راه اندازی مذاکرات صلح می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در داروخانه های شهر خوجند آویزه سریسینگی محافظتی یعنی بیجیک یا به اصطلاح تومار از کرونا ویروس با نام ویروس شات اوت به فروش برآمده است. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات تندرستی میگن از پیدایش این گردنبند خبر ندارند. کارشناسان میگن ظاهراً گروهی سودجوی از زودباوری مردم سوء استفاده میکند و فایده مالی به دست میآورد. آویزه سریسینگی ویروس شات اوت که میان ساکنان چون بیجیکی آنتی کرونا ویروس شناخته میشود، چند روز باز در فروشگاه های خوجند به مال سرخریداری محافظت از ویروس تبدیل یافته است. ساکنان به تبلیغ آن باور کرده میگویند که با خریدن این مواد خود را از کرونا ویروس حمایت میکنند. پزشکان میگن هیچ دلیلی وجود ندارد که این آویزه تاثیر به کرونا ویروس داشته باشد. با این وجود که پزشکان چنین چیزی را توصیه نمیدهند، رعنا یک ساکن شهر خوجند هر روز این گردنبند را که ظاهرا در داخلش محلول کیمیایی است در گردن می آویزد و میگوید خود را سالم حس میکند.
من 14 ماه خریدم، یک ماه
نوشتجات روی آن با زبان ژاپنی است و فروشندگان و خریداران هم به طور دقیق شرح داده نمیتوانند که این مال طبی چگونه آدمان را از بیماری کووید 19 ایمن می‌دارد. از روی معلوماتی که در سامانه‌ها نوشته شده است، در داخل خلطچه آن محلول خلور است و فروشندگانش ادعا می‌کنند که گویا تا 1.5 متر ویروس‌های هوایی را نابود می‌سازد. کارشناسان میگن این اساس علمی ندارد. نرخ این گردنبند محافظتی به فرق از نقاب‌های طبی با قیمت 10 تا 30 سامانه به فروش گذاشته شده است. مقامات آژانسی تاجیک استاندارد یا اداره گمرک در ولایت سوخت درباره از کجا وارد بازار شدن این محصولات هنوز شرح ندادند و معلوم نیست که این مال از جانب کدام گروه سودجوی وارد شده است. مسئولان خدمات نظارت تندرستی میگن این بیجیک ها یگان اساس طبی ندارند و از تشخیص لابراتوری نگذشتند. سلطان رحمانزاده از سردار شعبه این خدمات در ولایت سوخت میگوید گروه کاری تشکیل میکنند و این مسئله را میسنجند.
که تا چی اندازه و میتواند که بیمار یا شخص سالم رو از این ویروس نگه دارد برای ما نامعلوم است. من خیال میکنم که در همه داروخانه این چیزها نیست و امروز تصمیم گرفته است سرایوسط گروهی کاری کرده این نظارت را در این سمت روانه میکنه و در کجایی که مثلا در کدام داروخانه که این مواد باشد از طرف سرایوسط از معاملات گرفته میشود.
آزمایش این گردنبندی به نام محافظتی از کرونا ویروس هنوز در یگان کشور جهان رسما توصیه نشده است. حالا برای ساکنان تاجیکستان هم غیر از بستن نقاب، شستن دستان با صابون و محلول آنتی‌سپتیکی، رعایت فاصله اجتماعی و حضور کم در تجمع آدمان درباره پیشگیری از سرایت کووید 19 راه دیگر پیشنهاد نگردیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
باز همه پرنده ها منتظر دستم برای دو
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم که سال 2009 تشکیل شده است، تا کنون یک منطقه دیوار گرفته خالی است. رادیوی آزادی تلاش کرد بفهمد که چرا در یک ده ساله کار نتوانستن به این منطقه آزاد اقتصادی حتی یک سرمایه گذار احتمالی را جلب کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در دو ماه سال جاری، سوبکت های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با مبلغ 130 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون و 600 هزار دلار محصولات استحصال کردند. ولی در میان پنج منطقه آزاد اقتصادی کشور، از همه کم رشد کرده تر منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است که سال 2009 ثبت نام شده است و تا کنون در حدود خود سه سوب اکرا نامنویس کرده است که از اینها تنها یک قسمت محصولات استحصال میکند. حدود بزرگ 200 هکتاری مستقر در قلمرو مرزی ناحیه اشکاشم در دوام 11 سال نتوانست توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند. در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناکامی ها در منطقه آزاد اقتصادی را به ناآرامی ها در افغانستان مربوط می دانند و پیشنهاد می کنند که زیر منطقه آن در خارق تشکیل شود، ولی حل نهایی این تصمیم به دست حکومت تاجیکستان است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلیال اینتر بای محمد علی بخشاب که یکی از تشبسکاران تأسیس منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است می گوید که از ابتدا این طرح به رشد همکاری ها با افغانستان و پاکستان نگرانیده شده بود.
بعد از تأسیس منطقه آزاد اقتصادی وضع در افغانستان به طور ریشه‌ای به طرف منفی تغییر یافت که بر اثر آن پاکستان نتوانست ساختمان راه را توسط زباک به افغانستان اجرا کند. در شینجان چین هم تشویش ها آغاز شدند که همه اینها به نفع این طرح نبود.
یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نامه ذکر شود گفت که در حال حاضر در حدود منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم سه نهاد ثبت نام شده است که از اینها تنها یک صاحبکار محلی سال گذشته با مبلغ 38 هزار سومانی خشت سیمنتی استحصال کرد. حتی با همین صاحبکار هم برای کشاندن محصولاتش مشکل پیش آمد. ماه اکتبر سال گذشته وزیر وقت اقتصاد و رشد سودا نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده هنگام سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که برای تهیه لایحه قرار حکومت جهت تشکیل زیرمنطقه منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم در محل تیم شهر خاروق کارها ادامه دارند. چون این یک تشبث آن زمان نگرانی برخی از ساکنان ناحیه اشکاشم را به بار آورد که در یک نامه به عنوان پرزیدنت گفتند که منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم برای آنها آخرین امید برای رشد این منطقه دور افتاده می باشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف می گوید که در حال حاضر بر اثر بحران با وجود آمده در شمال افغانستان وضع غیر قناعت بخش راه‌های منطقه همچنین نبود اینترنت درست در 5-6 سال آینده درباره رشد این طرح گپ زدن ناممکن است. ما گفته ایو
محض برای همین پیشنهاد دادیم که زیر منطقه آزاد اشکاشم در شهر خاروق باز شود، ولی انداز و همه درآمدهای آن به بودجه ناحیه اشکاشم برود. ما تصمیم بستن منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم را نداریم، ولی ضرور است که آرام شوی وضع در افغانستان را منتظر شویم و زیر ساختارهای خود را ایجاد کنیم.
در تاجیکستان پنج منطقه آزاد اقتصادی سوغد، دنغره، کولاب پنج و اشکاشم تأسیس داده شده است که اکثر آنها هنوز در ابتدای سالهای 2000 تشکیل کرده شدند. ولی در حال حاضر همه پنج منطقه آزاد اقتصادی کمتر از 1% محصولات صنعتی را استحصال میکنند و در آنها کمتر از 1000 نفر کار میکنند. اکتبر سال گذشته هنگام بررسی کار منطقه های آزاد اقتصادی در پارلمان، رئیس پیشین مجلس شکرجان زهوروف به بخش اقتصادی حکومت مشوره داد که پیش از تأسیس این منطقه ها ظرفیت آنها را دقیق بیاموزند. او تأکید کرده بود که کار چهار منطقه آزاد اقتصادی تأسیس شده در دوام یک ده ساله پلته پایانی پارلمان را قانع نمی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد، بالا روی قیمت این نو سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها، درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای را می‌کنم. شاهین بیک شادیف یک ساکن دهه ویتکونی مسچوه می‌گوید، با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کن‌های ناحیه عینیگران شده است. به گفته وی، ساکنان در منطقه های دوردست و بلندکوه از جمله در کوهستان مسچو تا آخر بهار خانه ها را با این نوع سوزشواری گرم می کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا دو تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومو می خریدیم 30 کیل 35 کیل بود خانه می برامد و می رسید. حال تا خانه را 18 سوم 20 سوم کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسیه کشادگی می بود گفت این نبود. یگان میوه یگان نمون را شمچه کریم سال نشده است. پیشتر ارزان بودیم روز بروز قیمت کردن به همین روز آوردن. شمچه کریم یگان جای کار نیست.
حالا ارزش یک کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 درم و انگشت قرغزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درم بالا رفته است. نگرانی ساکنان از بالا روی نرخ انگشت در حالی است که وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45 هزار تن زیاد است. به گفته وزارت سهم شرکت های دولتی در استخراج این مقدار انگشت 59 و شرکت های خصوصی بیشتر از 40% بوده است. مقامات گفتند کارخانه هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج میکنند یک تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کنهای باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالا روی ارزش این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیو آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کنهای ساحه اساساً به تغییریابی قیمت واسطه استحصالی از جمله قسمای احتیاطی، سوزشواری، روغن‌های تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات میگویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخ‌های دسترس تاجیک مطلوبات میتواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب با در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو، اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس امور رسمی در موسم تیر ماه زمستان سال های 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو انتقال بیشتر از 1 میلیون تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگویند هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزد کانهای انگشت فونیاغنوب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه نیز صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدود بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما به گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کن انگشت تاجیکستان حدود 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حولی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الترناتیوی نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران می گویند استفاده کمتری انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده با گرمشوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همه ساله در تاجیکستان حادثه های از دود انگشت جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مریم بی نظریوه، ساکن 71 ساله شهر کلاب، تا 8 ماه پیش در خانه صدمه‌ای به سر می برد. بعد یک گزارش رادیو آزادی، مقامات به مریم بی نظریوه خانه ساخته دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. این زن 8 ماه پیش در صحبت برای رادیو آزادی از آن شکایت داشت که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده می گیرند. نظریوه افزود که یک گزارش تقدیر او و خانواده‌اش را در یک آن واحد دیگر کرد. او می گوید
بعد گزارش شما خدا پروردگاری من اول شما را برکت به تخت خدا که من همین رادیو آزادی را شنویدم، بعد خی داوداو کردم شما را هم یافتم. 21 سری سالی که من داوداو کردم در موبایل به نظرم که یک روز در گذشت، در دوام 21 سال من یگان کس مرا گوش نکرد، مثال یاردم هم نکرد.
تا نشر گزارش مریم بی نظریه و نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در این مقامات را 20 سال گشته است. پسرش دلشاد سفروف سرباز گواردیای پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1998 در آشوب محمود خدایی بردیف در شمالی تاجیکستان کشته شد. پس از مرگ پسر مریم بی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک‌های مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت. ساختمان خانه نوی مریم بی نظری و ماه پیش انجام شده است. حالا او در یک خانه نو ساخت زندگی میکند، اما شکایت دارد که خانه اش را تا آخر تعمیر نکردند و یختان و تلویزیون کهنه اش آورده دادند.
خلادل نکای نمیجاش کم تر کار میکنه، ایجاش تماما کار نمیکنه، گرم میسته ایدمی بلو کم ترک خنگ میسته. خیلی خلادل نکم یک مو یکنی موگوی که کار فرموندیم که ایجاش کار کرد، ایجا که کار نکرده دیگه کشتیمش، گفتیم خیر ویرونه چی در داره دیگه نمیدونیمش. اینم تیستودگی خلادل نکست.
مریم بی مادر سرباز دارنده اردن شرف میگوید که زمانی ساختمان خانه اش با او گفته بودند که پرزیدنت تیرماه به خانه اش میآید و این خبر درد سرش را گم کرده بود، ولی پرزیدنت به خانه اش نیامد. حالا او میگوید که با وجود نیامدن پرزیدنت به خانه اش و کمبود بودن در ساختمان، شکرانه میکند که بعد 20 سال از خانه صدموی خلاص شد و خانه نوش ساخته دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند؟ برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چخیل که ما میدینیم دعوت در اساسی فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1 2 اکتبر 5 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. ما فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفحه‌شون به فکر من بسیار در شدند.
خب عبدالرحیم، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چی عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینا بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاریان جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به سر قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی را هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک تجربه بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلالیت داشتیم این تجربه بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلا و از کجاست؟ پس چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگن که شخصان نامعلوم به خانهشون زده در آمدند، فرزندانشون رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابلا و یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتونیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانه های اینترنت به نظر میرن از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاوا هست. یکی از سببهایش این به فکر من کوری سستی فهمانده دهی از طرف شخصان مسئول پس بدون آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسه‌های حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمون نسبت همین متد غیر قانونی ابلاو با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت اعراض گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیر قانونی به طور ابلاو کم شده بود، لیکن از سال 19 و نمایم سال 20 سر کرد همین متد غیر قانونی باز هم بسیارتر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئلتی حقوقی رایگان میتید و بسیار هر والدین با ما مراجعت میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانونی یک نه به طور ابلاو به صفحه ارتش بردن با ما مراجعت نمودن.
عبدالرقیب، شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صفی اختیاریان، بابو جانوف میگویند البته به ابلاو باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاو جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاو وجه احاطه‌گری رو استفاده میکردن. امروز شما از سردوشکار نامی برای که چندان هم مناسب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچون یک مسئول بلکه همچون یک شهروند فکر میکنم که ابلا و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما اون حالتهای علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حدیثه هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پخش شدن اونها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی می دهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایتی جمهوریستان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالتهایی که اونجا هست اون حالتهای علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم در ساختار همین کمیسیون دعوت که رهبری اون را عادتان رئیسان شهر و نویه ها یکی از معاونان ها به ذمه دارند، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارند، مقامات وزیر حقوق هستند و مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالت های علایده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنند، به واسطه میتونند اونجا مراجعه کنند. من فکر میکنم این مسئله در اونجا حل میشود نظر به شبکه های اجتماعی. اگر ما هدف مثلا تابش سیاسی دادن باشد و تنگ و مجبوری باشد، این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علایدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردونی که با سن و سال دعوت به ارتش رسیدن اونا عهده دارند که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی اونها بررسی کند، اما ابلاوه در جای نیست، یعنی قانونن وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانو؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون یک کلمه ابلاوه در قانون پیشبینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت. آخر قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونو باید به طور ختمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مثلا بشکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی روزی هستم که خوب میشید که بفکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی خطر فرقی کلان ندارد، برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونا جواب داده بودند که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی را پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من یک تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده میشد و در اساس این رویخط چاره‌بینی های تامین نمودن حاضر شدنی دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده میشد. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چهل که گفتن شما دیگر شخصانی نامعلوم از کوچه خبیده یا که از خونه اش داخل نوپذیری منظر رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانونی صحب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کیا هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خونه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل ها نشان میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت ها سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی میگیرند، طوری که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خط رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خودی اونو باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنن و از این لحاظ برای اونو یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو یا روی خط ها رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. همین حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلاغ و یا که احاطه‌گری مشغول میباشند.
یک مشکلی ارتش تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینه گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است عبدالرحیم؟
تشکیل مقدار مدافعیت در ساختار خود قسمای حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می یابد که سنه 1 اکتبر استان در شهروندان و اختیاریان به خدمت حربی سفرباری میکنند. اگر لیکن ما اگر همچنین شهروند ما بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت های تبعیض هستند، حالت های ترکشویی هستند، حالت های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموعه کارهایی که مثلا از دیدگاه تربیتی به خاطر بلند برداشتن مثلا یک نکسبی روحی روانی هر شخص دیگه کنیم این پدیده رو با کاهش شمس.
شاید به شما نیز مراجعه کنند جناب بابوجان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله همین گونه شکایت ها هستن. بهتر روی یکی چیخه که میگویم با ما بساطه مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشهد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنند و باید قید کنم که از سال 93 سر کرده روی تاسیسیابی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسمای حربی بهتر شده شده هست. لیکن این معنی این را ندارد که دیدفشینه نیست.
برنامه گپی آزاد رو تماشا دارید و ما موضوع ابله و یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاراً به خدمت حربی نمی روند رو بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کار عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده 1 که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده به جای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کودکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در اونجا گفته بود است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیوی قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشهور شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیشان وزیر خودران بنی با یک شخصی از وی پرزیدنتی به مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و خودی من دو مرتبه به قرغیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمت آلترناتیوی به پارلمان برای شنو شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی به انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرغیزستان سفر کردند، لیکن با سبب های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به دعوا، شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیوی رو قبول کنیم و اگر دیگر شخصان به خدمت حربی نمی روند، لیکن این مطلق و خطا می باشد. چون که تحلیل ها نشان می دهد که در همه دولت هایی که در اونجا خدمت آلترناتیوی وجود دارد، خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیوی جلب کننده می باشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود، آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بسیار حاضر در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. اون مسئله اساسی که مورد گفتگی هم سطح جهانی است هم در سطح الکا یک لویه ها پیشنهادی است و موردی بررسی مقام قرار دارد. این مورد کم کردن این مورد خدمت است، 218 مو یا کمتر. اما اگر که ما با همین کم کردن این مهلت همچون اوبیکت عملی مؤنثات باش بگیریم، طبیعی است که کم کردن این مهلت میتواند که همجه نقشه دعوت را به صورت بیشتر به رخ مانند و هم از جانب دیگر به همه عملی میتصداری پر این نقطه گذارند. یکی دیگر در باره مثلا خدمت آلترنتیو گیم، مثلا در جمهوری آسیای ازبکستان است، در قزاقستان است، این تجربه خود مورد آموزش است، لیکن در باره این نفوذ با شرایط فراهم آورده شد که او تحت خدمت آلترنتیو چی رو میفهمیم کار در کجا، مثلا تحت خدمت آلترنتیو در کشورهای دیگر این کار در این یوم مکتب مؤسسه تیبی مثلا یک پروژگی مؤسسه که شوازی رو فهمده میشد. اما در جمهوری تاجیکستان نفوذ باید ما همین در سرادوی قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت آلترناتیو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، که چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چقدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی موارد آموزش قرار دهند. و ما فکر میکنیم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب، البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش انتخاباتی که از نامزدها رواره اونجا در باره کم نمودن این اولاد خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شخص برای مثلا اونهای که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم. برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکز های تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کنش، مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد می شود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی به نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف می شود. اگر که امروز ما خدمت حربی را یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان را گذرانیم، طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبرد منبع خدمت باقی می ماند. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکز های تیاری تو دعوتی را وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز همون کورسی سرباز جوان در قسمان نظامی میگذارد اون را از قسمان نظامی بیرون آوریم و اون تا وارد شدن در قسمان حربی صورت میگیرد. تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشد
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما در باره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزال و حتی لتوکوب یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایط خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارن؟
من فکر می‌کنم نظر با عامل هایی که شما ذکر کردید بیشتر عامل های خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا در باره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه رو در دایره محدود در قالب‌های معین شده پیش بینی می‌کند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم، امروز یک روند خودجوشی بالا رفتن نیست، وطن دوستی جوانان بازار به نظر خود جوانان اختیاران عضو میشن، حتی پدر و مادران اونها فرزندان خود را به نقطه های دعوت میارن که فرزند اونها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما با پهلوی مثلا ریگوری مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک فریده مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی پهلوی احساسی ریگوری و غیره داره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیوی اون است.
این البته اما البته شرایط عادی ترین بودوباش از ایست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک ریجه خوبی که در قانون گذاری پیش بینی شده است، اینو در قسم وجود نظامی باید با چشم میرسه و یک رابطه بسیار نوسستانی بین جامعه و ارتش هم با وجود آورده شده است که مثلا به واسطه مثلا چه مهمون شما گفتن اون همچون نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم نظامی دیدن میکنن و خود والدین سربازان از قسم عربی دیدن میکنن و بله
بیاید عذر از بابا جان پرسیم که این کس بسیار با همراه والدان سفر میکنند با خدمت های با قسم های عربی در منطقه گوناگونی تاجیکستان. شرایط بود و باش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
هر مسئله خورد و خوراک با یکم مهمه با فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای یکی دیدافشینه، این مسئله هست البته، و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معمایی که باشند که در همین زستوهای دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدافشینه هست. من در یکی از همین واخره در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست واخره بودیم. وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونها سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال بعد با فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستون، لیکن شما کدومتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نیستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسا آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو، لیکن همون شما چه که معمو گفتید این معمو هست و باید ما کوشش کنیم که همین معمو رو از بین برداریم.
چی معمو ها هست؟ اما معموهایی که گفتید مثلا کمبودی خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، مثال سبب های معلوم که تی رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسمی عربی 13-45 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران از خواهش کرده که ما میخواییم انبوری آذوقه رو بینیم. راستی که کماندیری وای کمتر خود رو گم کردم، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسا در آمده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکون معما ندارد. من یک چیز رو قید کرده هستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همه قسم حربی میرید نان اونو رو خورید، اگر همه قبول ازد که با همراه خودمو یک تا دو تا نان میتیان. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که ما بودی یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نو اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. به این چی میگوید؟ یعنی این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
لی من این روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسم های حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم. همین در کدام قسم های حربی وزارت مدافع بودیم در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یک عمر گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستوهای دوری کشانه های سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسم های حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری را مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین یکی از شکلهای هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیایی که در دعوت صورت میگیرد در سطح جماعت صورت میگیرد، ولیکن کارمندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این آن راه میرن. لیکن در باره اگر که شکلهای هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول 2-3 سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن قطعه زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیلی امتیاز رو به مانند دادن زمین یکی جدا نمودن حوالی استقامتی یکی خانه استقامتی یکی رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
بله.
این همه از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ. چونکه با ما یک چند کس همیشه مراجعت میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیان تو نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین با اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حتی وای پسری یگانه اش بوده است، با خدمت حربی فرستاده است، بعد خیر راست میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که ای حقیقتا قطعه زمین وارده کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برامده است، لیکن من گفتنی هستم که این یوزهایی که آنها پیش میکنند این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این را پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین را میخواهم مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیاراً به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاغ و یا طوری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یه نکته رو با همه هم صحبتی کنم و تیب کنم که مختلف خانه جمهوری تاجیکستان در باره مدافع، خانه جمهوری تاجیکستان در باره عهده داره میمه خدمت حربی که با دای علاقه و تشکلات مددگار مدافع و بستکره شده است، تیار نمودن رواندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساس مبلغ های پیش بینی نهاده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح از حساب جوانان سنی تا دولتی پیش بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
رشته مهر تو را رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امام علی رحمان که روز 3 اکتبر باری پنجم همچون پرزیدنت تاجیکستان سوگند یاد کرد، هیئت حکومت را به استعفا فرستاد و 378 زندانی را عفو کرد. شخصیت محبوسانی که عفو شدند هنوز معلوم نیست. اما در فرمانی که شام 3 اکتبر در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر شد، گفته شده است تا زمان تعیین هیئت نوی حکومت، سروزیر، معاونانش، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی وظیفه های خود را انجام می دهند. هنوز معلوم نیست که کدام منصبدار از مقامش در حکومت نو محروم می شود. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان امام علی رحمان را پیروز انتخابات روز 11 اکتبر اعلان کرد و 28 سال باز زمام قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. طرفدارانش میگویند که در این مدت او توانست آتش جنگ داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را رشد دهد، ولی منتقدانش میگویند که در دوره رهبری رحمان تاجیکستان به یک کشور قفا مانده و خودکامه تبدیل یافت. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به یروان کمک ضروری خواهد رساند. این نکته را وزارت امور خارجه روسیه روز 21 اکتبر در بیانیه اعلان کرد و عین زمان از جانب ها خواست که خشونت را هرچه زود کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست که بحث های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. در بیانیه آمده است پاشینیان در نامش به پوتین گفته است خشونت به مرزهای ارمنستان در حال نزدیک شدن است و ترکیه متحد آذربایجان از باکو پشتیبانی میکند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را جلوگیری میکنند و دیگر اقدامات فوری را روی دست میگیرند. با وجود توافق سوم آتش بس، درگیری میان دو کشور ادامه دارد. این درگیری ها روز 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، ولی اصل بحث آذربایجان و ارمنستان به دهه 90 برمیگردد. شمار جانباختگان از زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموسی یونان به 26 نفر رسید. حادثه 3 اکتبر رخ داد و بر اثر آن 800 کس زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که قدرت زلزله در مرکزش 6.6 درجه ریختر بود و غرب ترکیه و شهر استانبول و یونان را هم تکان داد. به اطلاع رسمی در ازمیر 24 نفر جان باخته، بیش از 700 کسی دیگر مجروح شدند. ازمیر با تقریبا 3 میلیون اهالی سومین شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام‌های یونان در زمین لرزه روز جمعه 2 نوجوان در جزیره ساموس جان باختند. ترکیه سری چند وقت شاهد زمین لرزه‌های مرگبار می‌شود. در زلزله ماه ینور امسال در آن کشور 30 نفر جان باخته و 1600 کس مجروح شده بودند. صدها فعال مدنی از جمله وکیلان مدافع با طلب اصلاحات سیاسی و خاتمه دادن به تعقیبات سیاسی در شهر الماتای قزاقستان تظاهرات کردند. در این گرد همایی روز 31 اکتبر تقریبا 300 نفر اشتراک داشتند. برای برگزاری تظاهرات مقامات در آغاز ماه اکتبر اجازه داده بودند و این تصمیمی غیر منتظره و کم سابقه است. در حالی که دو تلاش پیشینه ناکام انجام شده بود، حکومت قزاقستان بر تظاهراتی که سیاست دولت را زیر سوال و شبهه می‌گذارد، به سختی و یا احیاناً اجازت می‌دهد. بنا به قانون‌گذاری قزاقستان، همه گونه تظاهرات باید با رضایت حکومت‌های محلی صورت گیرد. بسیاری ها در آسیای مرکزی و بیرون از آن این را یک نوع پایمال شدن حق شهروندان قزاقستان می‌دانند، حقی که قانون اساسی کفالت داده است. اندری کوباتین، عالم شرقشناس و ترکشناس ازبکستان، روز 29 اکتبر از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. کوباتین روز 15 اکتبر امسال نوشته بود که در بیمارستان بستری است. دیرتر خبر رسید که وی از کرونا ویروس معالجه میگیرد. کوباتین در دانشکده شرقشناسی تاشکند درس میگفت. او را سال 2017 با عیب در اختیار یک شرکت سیاحی ترکیه گذاشتن نسخه کتابهای نادر دستگیر کرده بودند. بدتر در خیانت به دولت عیبدار کردند و 11 سال از آزادی محروم نمودند. ماه سپتامبر سال 2019 او را سفید و از زندان آزاد کردند. کوباتین همچنین به آموزش تاریخ خلقهای ایرانی یعنی ایرانشناسی و سوغدشناسی مشغول بود. و در ترکمنستان گردش قطار یا پایزهای مسافربر و مسافربر یا افتوبوس‌های بین منطقه ها حداقل تا 1 ینوری سال 2021 برقرار نخواهند شد. در این باره رسانه‌های محلی آن کشور خبر دادند. سامانه شرکت راه آهن ترکمنستان روز 29 اکتبر از منع شدن گردش قطارها رسما خبر داد، اما به طور غیر رسمی گردش افتوبوس و قطارها بین منطقه های ترکمنستان هنوز چند ماه پیش محدود شده بود. رسانه‌ها می‌نویسند که احتمال دارد از 1 نوامبر پروازهای داخلی نیز محدود شوند. منابع رسانه‌ها از داخلی حکومت ترکمنستان گفتند که احتمال مقامات این کشور از 1 نوامبر قرنطینه سرتاسری اعلان کنند. این هم در حالی است که مقامات آن کشور تا حال رسما موجودیت کرونا ویروس را در ترکمنستان اعتراف نمی‌کنند.
خرج مشخص من به حال خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
دیپلمات های بلندپایه آذربایجان و ارمنستان در ژنو با شرکت میانجی های بین المللی به بررسی شرط و شرایط سازش نوی صلح پرداختند، در حالی که درگیری ها در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی ادامه دارد و سه سازش قبلی آتش‌بس به نتیجه انجامید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. جلسه روز 3 اکتبر را در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا وزیر خارجه ارمنستان زهرب مناتسکانیان شروع کرد. به این گروه آمریکا، فرانسه و روسیه شامل هستند. قرار است بعد این جیهون بیرامف وزیر خارجه آذربایجان با دیپلمات‌های خارجه گفتگوهای جداگانه برپا کند. معلوم نیست وزیران امور خارجه دو کشوری که در حال نزاع هستند با هم ملاقات روبرو برپا می کنند یا نه. قرار بود این جلسه روزی از این پیش برگزار شود، ولی درگیری های اخیر در قره‌باغ کوهی روزی 27 سپتامبر آغاز شد و چند سازش آتش‌بس حاصل شده در فاصله کوتاه بعدش باز هم بر هدر رفت. آذربایجان روزی 29 اکتبر گفت که به ارمنستان جسد 29 نظامی را تسلیم کرد که در این جنگ ها کشته شدند. در جریان درگیری های ادامه یابنده شمار قربانی ها افزایش می‌یابد. هر دو جانب یکدیگر را در نقض سازش آتش بس که باری آخر با میانجیگی آمریکا حاصل شده است گناهکار میکنند. تنش های قومی در منطقه جایگیر میان ارمنی های مسیحی و همسایه های مسلمانشان دوام 10 ساله ادامه دارد. قره‌باغ کوهی قلمرو اعتراف شده در حدودهای آذربایجان میباشد، ولی ارمنی تبارها که اکثریت ساکنان این منطقه جدایی طلب را تشکیل میدهند قانون های آذربایجان را قبول ندارند. از آغاز سالهای 1990 زمانی که در این قلمرو نزاع برخاست، در قره‌باغ کوهی از روی قانونهای خود پیش می روند و از ارمنستان پشتیبانی می بینند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف طلب کرده است که قره‌باغ کوهی و هم 7 ناحیه اطرافی آن که زیر نظر نظامیان ارمنی می باشند به آذربایجان برگردانیده شوند. ارمنستان گفته است که این قلمرو را ترک نمی کند چون این همه مکان تاریخاً مال ارمنی ها بوده است، اهالیش به حمایت نیاز دارد. نزاهای برخواست خطری فراتر از قفقاز جنوبی دامن پهن کردن خشونت ها را با شرکت احتمالی ترکیه، یک عضو ناتو و متفق آذربایجان و سوی دیگر روسیه که با ارمنستان سازش نظامی دارد به میان آورده است. ایران هم هشدار داده است که جانب های درگیر به قلمرو های نزدیک به منطقه آسیب نرسانند. ایران هفته جاری گفت که امیدوار است از راه راهاندازی نقشه در مرزهای شمال و غربش می تواند در ختم خشونت های قره‌باغ کوهی سهمگذار شود. عین زمان اتحاد اروپا بر این است که توسعه خشونت ها غیر قابل قبول است و جانبداری راه اندازی مذاکرات صلح می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در داروخانه های شهر خوجند آویزه سریسینگی محافظتی یعنی بیجیک یا به اصطلاح تومار از کرونا ویروس با نام ویروس شات آوت به فروش برآمده است. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات تندرستی میگن از پیدایش این گردنبند خبر ندارند. کارشناسان میگن ظاهراً گروهی سوجوی از زودباوری مردم سوء استفاده میکند و فایده مالی به دست میآورد. آویزه سریسینگی ویروس شات آوت که میان ساکنان چون بیجی که انتی کرونا ویروس شناخته می شود، چند روز باز در فروشگاه های خوجان به مال سرخریدار محافظت از ویروس تبدیل یافته است. ساکنان به تبلیغ آن باور کرده می گویند که با خریدن این مواد خود را از کرونا ویروس حمایت می کنند. پزشکان میگن هیچ دلیلی وجود ندارد که این آویزه تأثیر به کرونا ویروس داشته باشد. با این وجود که پزشکان چنین چیزی را توصیه نمیدهند، رعنا یک ساکن شهر خوجند هر روز این گردنبند را که ظاهراً در داخلش محلول کیمیاوی است در گردن می آویزد و میگوید خود را سالم حس می کند. نوشتجات روی آن با زبان ژاپنی است و فروشندگان و خریداران هم به طور دقیق شرح داده نمی توانند که این مال طبی چگونه آدمان را از بیماری کووید 19 ایمن می دارد. از روی معلوماتی که در سامانه ها نوشته شده است، در داخل خلطچه آن محلول خلور است و فروشندگانش ادعا می کنند که گویا تا 1.5 متر ویروس های هوایی را نابود می سازد. کارشناسان میگن این اساس علمی ندارد. نرخ این گردنبند محافظتی به فرق از نقاب های طبی با قیمت 10 تا 30 سامانه به فروش گذاشته شده است. مقامات آژانسی تاجیک استاندارد یا اداره گمرک در ولایت سوخت درباره از کجا وارد بازار شدن این محصولات هنوز شرح ندادند و معلوم نیست که این مال از جانب کدام گروه سوجوی وارد شده است. مسئولان خدمات نظارت تندرستی میگن این بیجیک ها یگان اساس طبی ندارند و از تشخیص لابراتوری نگذشتند. سلطان رحمانزاده از سردار شعبه این خدمات در ولایت سوخت میگوید گروه کاری تشکیل میکنند و این مسئله را میسنجند.
که تا چی اندازه و میتواند که بیمار یا شخص سالم رو از این ویروس نگه دارد برای ما نامعلوم است. من خیال میکنم که در همه داروخانه این چیزا نیست و امروز تصمیم گرفتگی است سرویسات گروهی کاری کرده این نظارت را در این سمت و روانه میکنه و در کجایی که مثلا در کدام داروخانه که این موقع باشد از طرف سرویسات از معاملات گرفته میشود.
آزمایش این گردنبندی به نام محافظتی از کرونا ویروس هنوز در یگان کشور جهان رسما توصیه نشده است. حالا برای ساکنان تاجیکستان هم غیر از بستن نقاب، شستن دستان با صابون و محلول آنتی‌سپتیکی، رعایت فاصله اجتماعی و حضور کم در تجمع آدمان درباره پیشگیری از سرایت کووید 19 راه دیگر پیشنهاد نگردیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
باز همه پرنده ها منتظر دستم برای دو
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم که سال 2009 تشکیل شده است، تا کنون یک منطقه دیوار گرفته خالی است. رادیوی آزادی تلاش کرد بفهمد که چرا در یک ده ساله کار نتوانستن به این منطقه آزاد اقتصادی حتی یک سرمایه گذار احتمالی را جلب کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در دو ماه سال جاری، سوبکت های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با مبلغ 130 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون و 600 هزار دلار محصولات استحصال کردند. ولی در میان پنج منطقه آزاد اقتصادی کشور از همه کم رشد کرده تر منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است که سال 2009 ثبت نام شده است و تا کنون در حدود خود سه سوب اکرا نامنویس کرده است که از اینها تنها یک قسمت محصولات استحصال میکند. حدود بزرگ 200 هکتاری مستقر در قلمرو مرزی ناحیه اشکاشم در دوام 11 سال نتوانست توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند. در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان ناکامی ها در منطقه آزاد اقتصادی را به ناآرامی ها در افغانستان مربوط می دانند و پیشنهاد می کنند که زیر منطقه آن در خارق تشکیل شود، ولی حل نهایی این تصمیم به دست حکومت تاجیکستان است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلیال اینتر بای محمد علی بخشاب که یکی از تشبسکاران تأسیس منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است میگوید که از ابتدا این طرح به رشد همکاری ها با افغانستان و پاکستان نگرانیده شده بود.
بعد از تأسیس منطقه آزاد اقتصادی وضع در افغانستان به طور ریشه‌ای به طرف منفی تغییر یافت که بر اثر آن پاکستان نتوانست ساختمان راه را توسط زباک به افغانستان اجرا کند. در شینجان چین هم تشویش ها آغاز شدند که همه اینها به نفع این طرح نبود.
یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نامه ذکر شود گفت که در حال حاضر در حدود منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم سه نهاد ثبت نام شده است که از اینها تنها یک صاحبکار محلی سال گذشته با مبلغ 38 هزار سومانی خشت سیمنتی استحصال کرد. حتی با همین صاحبکار هم برای کشاندن محصولاتش مشکل پیش آمد. ماه اکتبر سال گذشته وزیر وقت اقتصاد و رشد سودا نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده هنگام سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که برای تهیه لایحه قرار حکومت جهت تشکیل زیرمنطقه‌ای منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم در محل تیم شهر خاروق کارها ادامه دارند. چون این یک تشبث آن زمان نگرانی برخی از ساکنان ناحیه اشکاشم را به بار آورد که در یک نامه به عنوان پرزیدنت گفتند که منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم برای آنها آخرین امید برای رشد این منطقه دور افتاده می باشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف می گوید که در حال حاضر بر اثر بحران با وجود آمده در شمال افغانستان وضع غیر قناعت بخش راه های منطقه همچنین نبود اینترنت درست در 5-6 سال آینده درباره رشد این طرح گپ زدن ناممکن است. ما گفته یو
محض برای همین پیشنهاد دادیم که زیر منطقه آزاد اشکاشم در شهر خاروق باز شود، ولی انداز و همه درآمدهای آن به بودجه ناحیه اشکاشم برود. ما تصمیمی بستن منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم را نداریم، ولی ضرور است که آرام شوی و از در افغانستان را منتظر شویم و زیر ساختارهای خود را ایجاد کنیم.
در تاجیکستان پنج منطقه آزاد اقتصادی سوغد، دنغره، کلاب پنج و اشکاشم تأسیس داده شده است که اکثر آنها هنوز در ابتدای سالهای 2000 تشکیل کرده شدند. ولی در حال حاضر همه پنج منطقه آزاد اقتصادی کمتر از 1% محصولات صنعتی را استحصال میکنند و در آنها کمتر از 1000 نفر کار میکنند. اکتبر سال گذشته هنگامی بررسی کار منطقه های آزاد اقتصادی در پارلمان، رئیس پیشین مجلس شکرجان زهوروف به بخش اقتصادی حکومت مشوره داد که پیش از تأسیس این منطقه ها ظرفیت آنها را دقیق بیاموزند. او تاکید کرده بود که کار چهار منطقه آزاد اقتصادی تأسیس شده در دوام یک ده ساله پلته پایانی پارلمان را قانع نمی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد، بالا روی قیمت این نو سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها، درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله‌ای را می‌کنم. شاهین بیک شادیف یک ساکن دهه ویتکونی مسچوه می‌گوید، با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کن‌های ناحیه عینیگران شده است. به گفته وی، ساکنان در منطقه های دوردست و بلندکوه از جمله در کوهستان مسچو تا آخر بهار خانه ها را با این نوع سوزشواری گرم می کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا 2 تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومو می خریدیم، 30 کیل 35 کیل بود خانه می برامد و می رسید. حال تا خانه را 18 سوم 20 سوم کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسیه کشادگی می بود گفتی نبود. یگان میوه یگان نمون داشت اما چه که این سال نشده است. پیشتر ارزان بودیم. روز بروز قیمت کردن به همین روز آوردن. اما چه که یگان جای کار نیست.
حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 درم و انگشت قرغزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درم بالا رفته است. نگرانی ساکنان از بالا روی نرخ انگشت در حالی است که وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45 هزار تن زیاد است. به گفته وزارت سهم شرکت های دولتی در استخراج این مقدار انگشت 59 و شرکت های خصوصی بیشتر از 40% بوده است. مقامات گفتند کارخانه هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج میکنند، 1 تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کنهای باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالا روی ارزش این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیو آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کنهای ساحه اساساً به تغییریابی قیمت واسطه استحصالی از جمله قسمای احتیاطی، سوزشواری، روغن‌های تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات میگویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخ‌های دسترس تاجیک مطلوبات میتواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب با در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2، اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس آمار رسمی در موسم تیره ماه زمستان سال های 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2 انتقال بیشتر از 1 میلیون تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگن هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزدیک کنهای انگشت فون یغنوب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه نیز صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدود بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما به گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کنی انگشت تاجیکستان حدود 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حولی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الترناتیوی نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران می گویند استفاده کمتری انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده با گرمشوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همه ساله در تاجیکستان حادثه های از دود انگشت جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مریم بی نظریوه، ساکن 71 ساله شهر کلاب، تا 8 ماه پیش در خانه صدمه‌ای به سر می برد. بعد یک گزارش رادیو آزادی، مقامات به مریم بی نظریوه خانه ساخته دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. این زن 8 ماه پیش در صحبت برای رادیو آزادی از آن شکایت داشت که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده می گیرند. نظریوه افزود که یک گزارش تقدیر او و خانواده‌اش را در یک آن واحد دیگر کرد. او می گوید
بعد گزارش شما خدا پروردگاری من اول شما را برکت به تخت خدا که من همین رادیو آزادی را شنویدم، بعد خی داوداو کردم شما را هم یافتم. 21 سری سالی که من داوداو کردم در موبایل به نظرم که یک روز ده گذشت، در دوام 21 سال من یکون کس مرا گوش نکرد، مثال یاردم هم نکرد.
تا نشر گزارش مریم بی نظریه و نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در این مقامات را 20 سال گشته است. پسرش دلشاد سفروف سرباز گواردیای پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1998 در آشوب محمود خدایی بردیف در شمالی تاجیکستان کشته شد. پس از مرگ پسر مریم بی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک‌های مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت. ساختمان خانه نوی مریم بی نظری و ماه پیش انجام شده است. حالا او در یک خانه نو ساخت زندگی میکند، اما شکایت دارد که خانه اش را تا آخر تعمیر نکردند و یختان و تلویزیون کهنه اش آورده دادند.
خلادل نکای نمیزاش کم تر کار میکنه، ایجاش تماما کار نمیکنه، گرم میسته ایدمی بولو کم ترک خنگ میسته. خیلی خلادل نکم یک مو یکنی موگوی که کار فرموندیم که ایجاش کار کرد، ایجا که کار نکرده دیگه کشتیمش، گفتیم خیر ویرونه چی در داره دیگه نمیدونیمش. اینم تیستودگی خلادل نکست.
مریم بی مادر سرباز دارنده اردن شرف میگوید که زمانی ساختمان خانه اش با او گفته بودند که پرزیدنت تیرماه به خانه اش میآید و این خبر درد سرش را گم کرده بود، ولی پرزیدنت به خانه اش نیامد. حالا او میگوید که با وجود نیامدن پرزیدنت به خانه اش و کمبود بودن در ساختمان، شکرانه میکند که بعد 20 سال از خانه صدمه‌ای خلاص شد و خانه نوش ساخته دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند. برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چخیل که ما می دانیم دعوت در اساس فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1 2 اکتبر 5 شهر و 9 در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. ما فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی پیگرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفحه‌شون به فکر من بسیار در شدند.
خب عبدالرحیم، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چی عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینا بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاریان جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کورمندی که بیوسته بود تربیه تا دعوتی جوانان بسیار قوی مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. این چیم در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک پدیده بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلالیت داشتیم این پدیده بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه را فهمیدیم، اما به هر حال ابله و از کجاست؟ پس چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگویند که شخصان نامعلوم به خانهشان زده در آمدند، فرزندانشان را به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابله و یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتوانیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرسد از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاوا هست، یکی از سببهایش این به فکر من کوری سستی فهماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدن آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسه‌های حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمون نسبت همین متد غیر قانونی ابلاغ با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت اعراض گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیر قانونی به طور ابلاغ کم شده بود، لیکن از سال 19 و نمیدونم سال 20 سر کرد همین متد غیر قانونی باز هم بسیارتر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئلتی حقوقی رایگان میتید و بسیار هر والدین با ما مراجعت میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانونی یک نه به طور ابلاغ و به صفحه ارتش بردن با ما مراجعت نمودن.
عبدالرقیب، شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صفی اختیاریان، بابا جانوف میگویند البته به ابلاوه باز هم جا دارد، به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاوه جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاوه واژه احاطه‌گری رو استفاده میکردن. امروز شما از سردارشکار نام میبرید که چندان هم مناسب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچون یک مسئول بلکه همچون یک شهروند فکر میکنم که ابلاغ و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما اون حالتهای علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حادثه هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پخش شدند آنها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی می دهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایتی جمهوریستان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالتهایی که اونجا هست اون حالتهای علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم در ساختار همین کمیسیون دعوت که رهبری اون را عادتاً رئیسان شهر و نوعیه ها یکی از معاونان ها به ذمه دارند، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارند، مقامات وزیر حقوق هستند و مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالت های علایده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنند، به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنند. من فکر می‌کنم این مسئله در اونجا حل میشه نظر به شبکه‌های اجتماعی. اگر ما هدف مثلا توبش سیاسی دادن باشد و تنگ و مجبوری باشد، این فعالی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علایدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردونی که با سن و سال دعوت به ارتش رسیدن اونا عهده دارن که رفته خدمت کنند، اما طبر معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه اونها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی اونها بررسی کند، اما ابلاوه در جای نیست، یعنی قانونن وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانو؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون یک کلمه ابلاوه در قانون پیشبینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت. آخر قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونو باید به طور حتمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم دیگه مسئله به فکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی خطر فرقی کلان ندارد، برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونا جواب داده بودند که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودند چاره‌بینی را پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشیدن نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده میشد و در اساس این رویخط چاره‌بینی های تامین نمودن حاضر شدنی دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده میشد. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چهل که گفتن شما دیگر شخصانی نامعلوم از کوچه خبیده یا که از خونه داخل نوپذیری منظر رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانونی صحب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کیو هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل ها نشان میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت و سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی رویخط دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی میگیرند، توزی که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه رویخط ها رو پیشنهاد میکنند. برای رویخط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خودی اونا باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنن و از این لحاظ برای اونو یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو دیگه رویخط ها رو اومدن اومده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. اما حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلاغ و یا که احاطه‌گری مشغول میباشند.
یک مشکلی ارتش تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینه گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است عبدالرخیب؟
تشتوت مدگور مدافعیت در ساختار خود قسموی حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می‌یابد که سنه 1 اکتبر استان دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفر بر می‌کنند. اگر یکی ما اگر همچنین شهروند ما بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود، مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت های تبعیض هستند، حالت های ترکشویی هستند، حالت های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموع کارهایی که مثلا از دیگاه تربیوی به خاطر بلند برداشتن مثلا یک سرمایه روحی روانی هر شخص دیگه کنیم، این پدیده رو با کاهش هست.
شاید به شما نیز مراجعه کنند جناب باباجان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستن. بهتر روری یا که چه که میگویم با ما بساطه مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنن و باید قید کنم که از سال 93 سرکرده روی تاسیسیابی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسمای حربی بهتر شده شده هست. لیکن این معنی این را ندارد که دیدفشین نیست.
برنامه گپی آزاد رو تماشا دارید و ما موضوع ابله و یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیارند به خدمت حربی نمی روند رو بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کار عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده 1 که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده به جای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کدکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در اونجا گفته بود است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیوی قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشهور شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیشان وزیر خودران بنی با یک شخصی از وی پرزیدنتی به مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و خودی من دو مرتبه به قرغیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمت آلترناتیوی به پارلمان برای شنو شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرغیزستان سفر کردند، لیکن با سبب های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به دعوا، شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیو رو قبول کنیم و میگن دیگر شخصان به خدمت حربی نمی روند، لیکن این مطلق و خطا می باشد. چون که تحلیل ها نشان می دهد که در همه دولت هایی که در اونجا خدمت آلترناتیو وجود دارد، خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیوی جلب کننده می باشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود، آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بسیار حاضر در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. اوزی مسئله اساسی که مورد گفتگی هم سطح جهانی است، هم در سطح البته یک لایحه پیشنهادی است و موردی بررسی مقامات قرار دارد. این مورد کم کردن مورد خدمت است، جو 18 ماه یا کمتر. اما اگر که ما با همین کم کردن مهلت همچون اوبیکت عامل مؤنثات بخش بگیریم، طبیعی است که کم کردن مهلت میتواند که همیشه نقشه دعوت را به صورت بیشتر به رخ مانند و هم از جانب دیگر به همه عامل متاسالاری پر این نقطه گذارند. لیکن اگر درباره مثلا خدمت آلترنتیو بگیریم، مثلا در جمهوری آسیای ازبکستان است، در قزاقستان است، این تجربه خلاف مورد آموزش است، لیکن درباره این نقص باید شرایط فراهم آورده شود که او تحت خدمت آلترنتیو چی رو میفهمیم، کار در کجا. مثلا تحت خدمت آلترنتیو در کشورهای دیگر این کار در این میان مکتب مؤسسه طبی مثلا یک پروژگی مؤسسه کشاورزی رو فهمیده میشود، اما در جمهوری تاجیکستان نقص باید ما همین دستوردهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفری که به خدمت حتمی هربی جواب نمیگردد و خدمت آلترناتیو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، که چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی موارد آموزش قرار دهند و ما فکر میکنیم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب، البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش انتخاباتی که از نامزدها رواره اونجا در باره کم نمودن نولت خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شخص برای مثلا اونهای که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم. برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکز های تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کبش مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد می شود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی به نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف می شود. اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم، طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی میبرد خدمت باقی میماند. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکز های تیاری تا دعوتی را وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز همون کورسی سرباز جوان در قسمان نظامی میگذارد اون را از حدود قسم نظامی بیرون آوریم و اون تا وارد شدن در قسم حربی صورت میگیرد. تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشد جمعه عمل باشد.
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما درباره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزال و حتی لتوکوب یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایط خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارن؟
من فکر می‌کنم نظر با امیل هایی که شما ذکر کردید بیشتر امیل های خصوصیت رفاهی در ارتش مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب های معاشرت پیش بینی میکنند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم، امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیست وطن دوستی جوانان بنظر می‌رسد. خود جوانان اختیاراً عضو می‌شوند، حتی پدر و مادران آنها فرزندان خود را به نقطه‌های دعوت می‌آورند که فرزند آنها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریبوی مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک فریضه مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، ریبوی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیتی اون است. این
اما البته شرایط عادی ترین بودوباش از زیست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه؟ وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک، ریجه خوبی که در قانون گذاری پیش بینی شده است، این در قسم اوتوی نظامی باید به چشم میرسد و یک رابطه بسیار نوگسستانی بین جامعه و ارتش هم وجود آورده شده است که مثلا بیا مثلا چه مهمان شما گفتن اون همچون نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم نظامی دیدن میکنن و بعد خود والدین سربازان از قسم عربی دیدن میکنن و چیزی پوشیده روز در ارتش نیست.
بله بله و بله بیاید عذر از بابا جان پرسیم که این کس بسیار با همراه والدین سفر میکنند با خدمت های با قسم های عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان. شرایط بود و باش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر مسئله خورد و خوراک با یگان مهم به فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای یکی دیدافشینه، این مسئله هست البته و این یک ابروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معمایی که باشند که در همین زستوهای دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدافشینه هست. من در یکی از همین واخره در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست واخره بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن ابروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونها سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستون، لیکن شما کدومتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نیستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه ابروی احترام رو برداریم، ابروی احترام ارتش رو، لیکن همون شما چه که معمو گفتید این معمو هست و باید ما کوشش کنیم که همین معمو رو از بین برداریم.
چی معمو ها هست؟ من معموهایی که گفتید مثلا کمبودی خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، مثال سبب های معلوم که تی رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسمی عربی 13-45 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران اجی خواهش کرده که ما میخواییم انباری آذوقه رو بینیم. راستی که کماندیری وای کمتر خود رو گم کردمون، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانه. بعد گرفتیم همه کسه در اومده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یگان معما ندارد. من یک چیز رو قید کردنی هستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همه قسم حربی میرید نان اونو رو خورید، اگر همه قبول ازد که با همراه خودمو یک تا دوتا نان میتین. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که ما بودی یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نو اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله بله، اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. با این چی میگوید؟ یعنی این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
لی من روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسم های حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم، همین در کدام قسم های حربی وزارت مدافع بودیم، در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یک عمر گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستاوی دوری کشانوی سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسم های حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری را مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین یکی از شکلهای هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیایی که در دعوت صورت میگیرد این در سطح جماعت صورت میگیرد، ولیکن کارمندان جماعت شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این آن راه میرن. لیکن در باره اگر که شکلهای هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول 2-3 سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن قطعه زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیلی امتیاز ها رو به مانند دادن زمین یا که جدا نمودن حوالی استقامتی یا که خانه استقامتی یا که رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست. این همه این هم از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ. چونکه به ما یک چند کس همیشه مراجعه میکنن که به ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد به ما نه زمین میتن تو نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین با اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه‌اش بوده است، با خدمت حربی فرستاده است، بعد خیر راست که میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که ای حقیقتا قطعه زمین وارده کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برامده است، لیکن من گفتنی هستم که این یوس هایی که اونا پیش میکنن این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیاراً به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاغ و یا طوری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یه نکته رو با همه هم صحبتی کنم و تیب کنم که مفتی قانون جمهوری تاجیکستان در باره مدافعه، قانون جمهوری تاجیکستان در باره عهده دار عمومی و خدمت حربی که با دای علاقه به تشکیلات مددگار مدافعه وابسته کرده شده است، تیار نمودن رونندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساس مبلغ های پیش بینی نموده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح اساس جوانان سنی تا دولتی پیش بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
رشته مهر تو را بافتم رادیوی